اگر کسی در مانور و تمرین کم بیاورد، حتما در عملیات هم جا می زند. و البته بودند کسانی که از همین جا مسیرشان را از اطلاعات عملیات جدا می کردند و به واحدهای دیگری می رفتند. یک روز دم غروب با حاج حسین بختیاری با موتور تریل اطراف کارون می چرخیدیم که چشمم به یک میدان مین بزرگ افتاد. با خودم گفتم پشت جبهه و میدان مین؟ تازه متوجه شدم که علی آقا تعدادی از نیروهای تخریب و مهندسی را چند روز قبل برای چه به واحد دعوت کرده بود. گفتم حاج حسین، علی آقا نقشه دارد که بچه های واحد را به شکل تمرینی و آموزشی از این میدان مین عبور بدهد. گفت خب که چه، شیطنت هم گل کرد. دست به سیمچین بردم که همیشه همراه هم بود و افتادم به جان مینها. حاج حسین پرسید چه میکنی؟ معبر میزنم، یک معبر خوشگل. اما نباید به علی آقا بگویی که باز کردن معبر کار من بوده است. حاج حسین دهن قرصی داشت. خاطر من هم جمع شد. داشتیم سوار موتور می شدیم که یک سرباز وظیفه به طرف من دوید. علی آقا او را نگهبان میدان مین گذاشته بود. اگرچه دیر رسید، خیلی با جدیت ایستاد و گلنگدن کشید و داد زد شما اینجا چه کار می کنید؟ خودم را خیلی خونسرد و البته جدی نشان دادم. این چه وضع نگهبانی کردنه؟ مگر تو خوابی؟ حالا متوجه شدی ما اینجاییم؟ اگه به علی آقا گزارش بدم می دانی چه بلایی سرت میاره؟ بیچاره ترسید و به تته پته افتاد. رفته بود دستشویی. گفتم باشه، تا از آمدن ما به علی آقا چیزی نگو، ما هم از قصور تو در کار نگهبانی چیزی به اون نمیگیم. چند روز بعد موعد تمرین و مانو فرا رسید. علی آقا من و احمد صابری و دو نفر دیگه رو صدا کرد و گفت یک رزمایش جدی برای عبور از میدان مین داریم. شما هم جزء تیم من هستید. بچه ها وسط میدان که رسیدن با شلیک RPG و تیربار کاری کنیم که همگی کپ کنن. من به روی خودم نیاوردم و حاج حسین هم حرفی نزد. از سوار تویتا شدیم. نیروهای واحد در سمت مقابل ما پشت میدان مین آرایش گرفتند. علی آقا به ما و چند نفری که در فاصله 100 متری از میدان مین نشسته بودیم گفت شما با RPG و تیربار تا 10 متری بالای سرشان را بزنید. حواستان باشد آنها باید بترسند و داخل تله ها گیر کنند و اگر بتوانند از میدان مین رد بشوند و دستشان به ما برسد، آن موقع طبق قاعده بازی باید اسلحه ها را کنار بگذاریم و تا جا داریم مشت و لگد نوش جان کنیم. البته سد آنها نباید به هر قیمت باشد، مبادا کسی آسیب ببیند. علی آقا می گفت و من خیلی جدی گوش می کردم، رو سرم را به علامت تایید تکان می دادم. رزمایش که شروع شد، حسین بختیاری آن طرف داخل نیروهای مقابل بود. بچه ها را پشت سرش انداخت و رفتن داخل معبر و ما هم هماهنگ با علی آقا آسمان را چراغانی کردیم. علی آقا با تیر مثل دفعات قبل دور و بر آنها می زد و آنها با سرعت از معبر جلو می آمدن. علی آقا متعجب مانده بود که چرا هیچ تله انفجاری عمل نمی کند. خلاصه آنقدر نیروهای مقابل به ما نزدیک شدند که علی آقا متعجب شد. پشت سر هم به ما می گفت رسیدن، الان دستشان به ما می رسه. وقتی دید قضیه خیلی جدی است گفت بچه ها بدوید. پشت سر هم دویدیم و پریدیم پشت تویتا و فرار رو برقرار ترجیح دادیم. آن ماجرا گذشت و ولی علی آقا همچنان انگشت به دهان مانده بود که بچه ها چطور با این سرعت از میدان مین عبور کردند. من و حاج حسین به هم نگاه می کردیم و در دلمان می خندیدیم. هوای سرد جنوب و آغاز زمستان بود. از همدان کدو آورده بودند و من هم چسبیده بودم به چراغ والور که قابلمه پر از کدو روی آن می جوشید. یک باره مصیب مجیدی داخل چادر آمد و با نگرانی گفت علی آقا فرمانده لشکر گفت نیروها را بردارید و بیایید جلو. ظاهراً اتفاقی مثل اتفاق شب عملیات بدر افتاده بود و نیروهای ما به محاصره عراقی ها در آمده بودند و ما باید خودمان را به دل دشمن بزنیم و محاصره را بشکنیم. علی آقا انگار که منتظر این حرف بود گفت یالا بچه ها بجنبید، همه سلاح بردارید و سوار شید. حسی پنهانی به من گفت که عکس العمل علی آقا مقابل حرف مصیب مجیدی عادی بود، مثل اینکه علی آقا از قبل از این واقعه خبر داشته است. شاید که نه، حتما این موضوع سر بسیاری است، از جنس همان مانورهایی که علی آقا برای سنجش میزان آمادگی بچه ها میگذارد. همه آماده شدند، مثل همان شب عاشورایی. حتی عده‌ای مثل حسین ابراهیمی و حسین عربزاده که از لشکر 27 به جمع ما پیوسته بودند، گوشه نشستند و وصیت‌نامه نوشتند. علی آقا جلوی جمع ایستاد و صحبت‌های آخر را به بچه ها کرد، سخنانی خطابگونه و احساسی، و من دوباره برق شیطنت را در چشمان علی آقا دیدم. همه راه افتادن. علی دید که من به بخاری والور چسبیدم، خوش لفظ را بیوف، هیچ کس جز تو نمانده. من نمی آیم، سردم شده، اصلا آمادگی شهادت ندارم، خیلی ترسیدم، جا زدم. علی آقا مرا از خودم بهتر می شناخت، گفت بلند شو، برای بچه ها سوال درست نکن، یالا پاشو، من شهادت زورکی نمی خوام، چطوری بگم ترسیدم؟ علی مطمئن شد که من دستش را خواندم، آمد جلو و گفت لامصب، وقتش که رسید نشانت میدم، و مشتی به گرده هم کوبید. جلوی چادر خنده هم گرفت، رفتید ما رو هم شفاعت کنید. شب از نیمه گذشته بود و خبری از بچه ها نبود. من بودم و کدوهایی که پخته و آماده خوردن بودن. پتو را روی شانه هم انداختم و رفتم سراغ کدوها. ساعت 3 شب بچه ها برگشتن، از سر و صورت و لباس هایشان آب می چکید. معلوم بود علی آقا آنها را به منطقه مردابی مثل هور برده است. تا مرا دیدن گفتم بدجنس، از کجا فهمیدی سر کاریست و نیامدی؟ و تعریف کردند که علی آقا با مسیب و چند نفر همه آنها را داخل آب انداختند و مجبورشان کردند که با شنا برگردند. عده‌ای هم که شنا بلد نبودند، ماندند تا شنا یاد بگیرند. دم صبح بقیه هم آمدند، مثل بید می‌لرزیدند، شوق خوردن کدوی داغ داشتند، اما کو کدو، افتادند دنبال من و من هم فرار. از آن وقت بچه‌ها به منطقه رفعیه و پاسگاه مرزی سعیدیه در جنوب شهر بستان رفتن، منطقه مردابی با آبراهایی پر از نی و گاومیش‌های رها و آزاد که چپ و راست در داخل آبها جابجا می‌شدند. طبیعت وحشی و پر از پرنده هورالهویزه نشان می‌داد که اینجا از حیث آتش و حضور دشمن با هورالعظیم و جزیره مجنون متفاوت است.